شب شما بخیر. از این لحظه آقای امیر شهابی کارشناس برنامه در استودیو حضور دارم. سلام آقای شهابی، شبتون بخیر، خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم به شما سرکار خانم رکنی و همچنین عرض سلام دارم به همه مخاطبین و شنوندگان خوب برنامه نگهستان. خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون
هستم. خواهش میکنم، میفرمایید که امشب راجع به چه موضوعی قرار صحبت بشه؟
بله، یکی از چالش هایی که به هر حال قشری که موسیقی رو تحصیل کردن یا به صورت تخصصی موسیقی رو میشناسن، علل خصوص موسیقی کلاسیک اروپا، این هستش که چرا مخاطب عام امروزه گرایش کمتری داره برای شنیدن قطعات کلاسیک. و حالا مخاطب هم شاید دلایل خاص خودش رو داره، اینکه برخی اعتقاد دارن این موزیک برای افراد مسن بهتره، اون انرژی لازم رو نداره و اینکه شاید بلیت‌هاش گرونه. میخوایم امشب در این خصوص صحبت کنیم که چگونه میتونیم موسیقی کلاسیک رو گوش بدیم و باهاش ارتباط برقرار کنیم. و همچنین من یک آماری رو برای دوستان شنونده آوردم که عرض خواهم کرد نسبت شنیداری سبک‌های مختلف موسیقی هر کدوم چقدره.
بله.
و سعی میکنم مثال‌هایی هم بزنم با موسیقی پاپ که حالا بیشتر مخاطبین امروز ما موسیقی پاپ رو گوش میدن، که بدونن شاخص‌های موسیقی کلاسیک برای شنیدن چه فرقی با موسیقی پاپ میکنه.
تشکر میکنم، موضوع جالبیه که دعوت میکنم شما عزیزان با ما باشید در بخش گفتگوی برنامه و مطالبی رو که آقای شهابی بیان میکنن بشنوید. از نگستان بشنوید.
تو از قبیله لیلی، من از قبیله مجنون.
معماری سیال موسیقی.
ای دل خونینم، ای دشت شبایه، ای شکست سرگلو فریاد عاشقونه، ای به راه مهربونی سرت پرده،
شب شما بخیر. با ادامه برنامه نیستان و بخش گفتگوی این برنامه با شماییم. آقای شهابی، با توجه به مقدمه‌ای که بیان کردید، من خواهش میکنم مطالبتون رو شروع کنید با نگاهی به موسیقی کلاسیک و اینکه چرا در واقع این موسیقی، این نوع موسیقی شاید مخاطبان خودش رو کمی داره از دست میده و کاهش پیدا میکنه.
بله، اگر اجازه بفرمایید من ابتدا آماری رو عرض کنم برای دوستان شنونده که مربوط به سال 2014 میشه.
5 سال پیش.
بله، 5 سال پیش که در اروپا تحقیق کردند و سبک موسیقی پاپ، راک و موسیقی کلاسیک و دیگر سبک ها رو اومدن اندازه گیری کردن به درصد که مخاطب هر کدوم چقدره. موسیقی پاپ با 30.6% تونست که مقبولیت پذیرش داشته باشه برای شنوندگان موسیقی. موسیقی راک 26.1% و سایر سبک ها مثل موسیقی الکترونیک، موسیقی جاز و موسیقی فیوژن و امثال هم 38.4% و موسیقی کلاسیک در این ناباوری 4.9% تونست که قابلیت پذیرش داشته باشه. و حتی ما بینیم که شاید در خود کشورهای اروپایی هم و در مغرب زمین که مهد این موسیقی هست و از اونجا این موسیقی بر اومده
و شاید زبان این موسیقی برای اونها آشناتر باشه،
ولی با این حال گرایش نسل جدید قدری کمتر شده و شاید بتونیم بگیم که دلایلش حالا فرهنگی مشترک هم باشه بین همه کشورها و مردم به خاطر در دست داشتن رسانه و اینترنت، فضای مجازی، اخبار رو خیلی دنبال میکنند و بیشتر افراد عام به دنبال شناختن ستاره هستند، خیلی جویای خود متریال و مواد اصلی موسیقی و اون چه که هنرمند اون رو بیان میکنه نیستن، یعنی چون رسانه ها و شبکه ها در دنیای مجازی به دنبال مخاطب هستن، کسانی که موسیقی کلاسیک کار میکنن بیشتر توی کتابخونه، بیشتر پشت سازن، بیشتر مشغول تمرینن و خیلی آدم های پرحاشیه ای نیستن. و در قیاس با موسیقی پاپ اگر بخوایم بگیم که به هر حال خواننده ها به عنوان نوک پیکان همیشه میتونن جریان ساز باشن، فلان جا رفتن، فلان حرف رو زدن، اخبار زیاد از این که بخوان صفحاتشون رو پر کنند، این شاید یکی از دلایلی باشه که امروزه موسیقی کلاسیک کمتر مورد توجه بدید. موسیقی کلاسیک شاید یک گروه بنامی باشند که مثلا میتونه ارکستر سمفونیک کشور باشه یا یک شهر باشه یا ارکستر مثلا فیلارمونیک باشه، منتها مردم چهره میخوان. امروزه بیشتر دنبال فردند، بیشتر خواننده، کلام رو بیشتر دنبال میکنن تا خود موسیقی. و همطورم که اشاره کردم برخی بر این باور هستن که موسیقی کلاسیک دیگه قابلیت پذیرش نداره، دورانش سر اومده و نسل جدید کمتر حوصله داره که بخواد وقت بگذاره برای آشنایی با موسیقی کلاسیک. ببینید اگر کسی میخواد آشنا بشه با نام‌های بزرگی مثل باخ، بتهوون، موزارت که واقعا از لحاظ آنالیز کاری، از لحاظ سنگینی بار موسیقایی، اینها همه نخبه بودند، همه یک جریان سازهای خیلی بزرگی در هنر سمعی داشتند و دست داشتند و کمک کردند که موسیقی یک اتفاقات خوبی براش بیفته. بخواد اینها رو بشناسه، مثل ادبیات کلاسیک ما به یک باره اگر سراغش نره شاید بهتر باشه. چون فرض بفرمایید کسی که مقدمات الفبا رو نمیشناسه اگر بخواد اشعار حافظ یا سعدی رو بخونه کمی براش سنگین باشه و حوصله‌اش سر بره، چون مفهوم رو متوجه نمیشه. بنابراین بهتر مخاطب کمی با اتفاقات تاریخی که تو اون دوران میافتاده آشنا بشه و ببینه که نگرش آهنگسازا چی بوده و دنبال چی بودن، سفارش ها رو چطور می گرفتن، زندگی نامه هاشون رو بخونن، ببینن که تأثیر پذیری آهنگساز ها از هم دیگه چقدر بوده. چون تا تقریبا قرن 19 دوره رومانتیک به نوعی میتونیم بگیم که خیلی کنسرت های آنچنانی رایج نبوده و مثلا افرادی مثل فرانس لیست، مثل راخمانینوف، شوپن، اینها اومدن اجراها رو گذاشتن و تکنوازی های پیانو میکردن. بیشتر قبلش سفارش محور بوده و باید ببینیم که اون کسانی که سفارش میدادن دنبال چه چیزی بله. بودن، ایده ها رو بشناسیم.
البته ببخشید آقای شهابی، با این توصیفی که شما میفرمایید کار کردن مشکل تر میشه برای اینکه گرایش پیدا بشه نسبت به موسیقی کلاسیک، چون الان در واقع دنیای سرعت و تکنولوژی و هر کسی در واقع سهل الوصول ترین راه رو انتخاب میکنه برای لذت بردن، حالا اونم از نوع شنیداریش امروز مورد بحث ماست. این که مثلا میخوایم یه قطعه موسیقی کلاسیک بشنویم، بریم آهنگسازش رو مطالعه بکنیم که چه کسی است، در چه دوره‌ای زندگی میکرده، چه خواسته هایی داشته، چه کارهایی انجام داده، یک مقدار کار رو دشوارتر میکنه. نمیدونم میشه راه‌های دیگری ساده تری که با فضای کنونی جامعه و عصر در واقع فناوری جور در بیاد و بتونیم این گرایش رو ایجاد بکنیم؟
ببینید پاسخ پرسش شما رو من میتونم به این صورت بدم که از همون تکنولوژی و از همون ابزار فضای مجازی ما میتونیم کمک بگیریم. اگر میخوام آشنا بشم یه موسیقی دوره کلاسیک، من اگر سرچ کنم توی اینترنت ممکن اصلا یه مقاله در حد دو تا پاراگراف باشه، اون رو بخونم با کلیات اون فضا آشنا میشم، با اینکه آهنگسازش کیا بودن و حالا باز دیگه اون گرایش برمیگرده به خود فرد که چقدر پیگیره، دوست داره با چه جزئیات بیشتری بشناسه و زندگی نامه هاشون رو ببینه. و خوشبختانه فیلم خیلی از اینها ساخته شده به صورت مستندهایی رفتن تحقیق کردن، اینها مثلا در حد 1 رو 20 دقیقه اگر وقت بذارن تو اینترنت میتونن پیدا کنن. اگر قرار بود برن کتاب خونه، اگر قرار بود برن سرچ کنن و بگردن لای کتاب ها، منابع، دسترسی منابع سخت بود، شاید کمی میشد قبول کرد. ولی دیگه تو این دور زمانه که اصل تکنولوژی و ارتباطات و اینها هست، کسی که واقعا میخواد موسیقی کلاسیک رو بشنسه بعد یک مقدار زمان بگذاره و در کنار اون برای اینکه درک بهتری از اون موسیقی داشته باشه، حتی من میتونم پیشنهاد بدم که کمی با خود موسیقی هم آشنا بشه. ببینید موسیقی پاپ، اون چی که امروز ما میشنویم، خیلی از تکرار استفاده میکنه. یعنی یک ملودی هست که شاید دو بار سه بار تکرار بشه و کلام خواننده هست که موسیقی زیر کلام هم شاید چندین بار تکرار بشه. خود شعری یا ترانه‌ای که خواننده میخونه متفاوته، ولی موسیقی زیرش ثابته. اما در موسیقی کلاسیک وقتی ما یک سونات رو گوش میدیم، یک سمفونی رو گوش میدیم، اینگونه نیست. و تنوع و اینکه آهنگساز میاد از قسمت‌های مختلف موسیقی از این ابزار استفاده میکنه برای اینکه بتونه ایده خودش رو بیان کنه، اینها همه دست به دست هم میده که کمی لایه‌های موسیقی بیشتر بشه و حضور شما عرض شود که بهتر مخاطب کمی با مفاهیم مثل جمله در موسیقی، نیم جمله در موسیقی آشنا بشه که بدون آهان الان این یک جمله بود تموم شد، این یک جمله دیگه است داره شروع میشه به صورت
و این باعث میشه که لذت شنیداری بیشتری هم ببره.
دقیقاً میتونه به عمق موسیقی راحت‌تر پی ببره و تفاوت‌هاش رو وقتی کنار موسیقی پاپ میذاریم، حتی جنس‌ها یکی نیست، واقعا شاید نتونیم با یک جنس بخوایم اندازه‌گیری کنیم، اون مثلا کیلوگرم این متره، اصلا دیمانسیونشون با هم یکی نیست، ولی به نوعی میتونه درک بهتری داشته باشه و خودش هم لذت ببره. ما توی موسیقی کلاسیک یک فاصله صدایی داریم که به اسم داینامیک رنج یا رنج دینامیکی میشناسیم، پایین ترین حدی که موسیقی شنیده میشه تا بالاترین حد، که ما اصلا بالاترین حد و اگر فورت اسمش رو بگذاریم پایین ترین حد رو بهش میگیم پیانو، توی این رنج موسیقی داره حرکت میکنه. اما در موسیقی پاپ میبینیم که این رنج هی اومده فشرده شده و کامپرس شده. کسانی که میخوان موسیقی کلاسیک رو گوش بدن باید این تربیت رو برای گوششون داشته باشن، این آمادگی برای گوششون داشته باشن که موسیقی قرار نیست یک خط یک نواخت باشه از لحاظ شدت صوت.
بله، تشکر میکنم. اگر که موافق باشید نمونه بشنویم از موسیقی کلاسیک و در خدمتتون باشیم برای ادامه گفتگو.
Thank you.
با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان در خدمت شما این به اتفاق آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و عضو کانون مدرسان خانه موسیقی، راجع به موسیقی کلاسیک آقای شهابی مطلبی رو بیان کردن، نمونه رو هم شنیدیم. من خواهش میکنم راجع به این نمونه که به گوش همه تقریبا آشناست توضیحاتی رو بفرمایید.
بله، قطعه‌ای که شنیدیم سرنید شماره 13 در سول ماژور به سال 1787 توسط موتسارت آهنگساز و نوازنده به نام اتریشی ساخته شد که حدوداً موقع 31 سالش بوده موتسارت. موتسارت یک نابغه موسیقی هستش که کارهای زیادی مثل سمفونی، سونات برای پیانو، کنسرتو، خیلی کارهای زیادی داره و کسی بود که از 7 سالگی تونست خودش رو بر حال نشون بده و جزء شخصیت‌های به نام دوره کلاسیک هم. چون ما وقتی راجع به موسیقی کلاسیک صحبت می‌کنیم تقریبا از قرن 17 اروپا صحبت می‌کنیم تا اواسط قرن 20. از 20 به بعد، نیمه دوم قرن 20 به بعد اون هم موسیقی کلاسیک میشه، ولی دیگه موسیقی معاصر کلاسیک میشناسیم. ولی دوره خود موسیقی کلاسیک که آهنگسازانی مثل موتسارت، هایدن و بتهوون جزء شاخصان هستن بیشتر حدودا مربوط میشه به قرن 18. برگردیم به موضوع اصلی و اشارات داشتم به اینکه چگونه میتونیم خودمون رو آماده کنیم برای اینکه بخوایم با موسیقی کلاسیک آشنا بشیم. یکی دیگه از نکاتی که فرق میکنه موسیقی کلاسیک با دیگر سبک‌های موسیقی این هستش که مخاطب باید یکم حوصله شنیداریش رو از لحاظ زمانی بالاتر ببره. وقتی که حالا باز اگر قرار باشه قیاس بکنیم با موسیقی پاپ که حدود 4 دقیقه تا 4 دقیقه و 15 ثانیه زمان قطعاتی هست که تنظیم کننده ها در نظر میگیرن برای اینکه کارها رو بخوان آرانجمان کنن و تنظیم کنن، موسیقی کلاسیک شاید بخوایم اگر یک مثلا سمفونی از بتهوون گوش بدیم 40 دقیقه بعد زمان بذاریم، اگر بخوایم یک کار از چایکوفسکی گوش بدیم بعد 1 ساعت زمان بذاریم، اگر بخوایم یک کار از مالر گوش بدیم 2 ساعت بعد حوصله داشته باشیم. و یه نکته که شاید زنگ خطری باشه، ما همون کار 4 دقیقه موسیقی پاپ رو آمدن آمار گرفتن، بین 10 ثانیه تا 15 ثانیه مخاطب حوصله میکنه که ابتدای قطعه رو بشنوه. یعنی اگر با همون 12 ثانیه ارتباط برقرار کرد، ما بقیه کار رو میشنم. حتی اگر با اون ارتباط برقرار نکنه سری میره سراغ یک قطعه دیگه. یعنی انقدر حوصله شنیداری مخاطب امروز پایین اومده که حتی اون سبک مورد علاقه خودش هم حاضر نیست که تا انتها قطعات رو بله بشنوه. ولی موسیقی کلاسیک میطلبه برای این که بخوایم اون رو با دقت بشنویم، از اول تا آخر بشنویم، بهتره که آماده کنیم خودمون رو، یک بازه زمانی رو اختصاص بدیم و به صورت فعال موسیقی رو بشنویم. مثل کسی که میخواد یک رمانی رو بخونه، شخصیت‌ها رو دنبال میکنه، موسیقی کلاسیک رو سازها رو دونه دونه دنبال کنیم و حتی بهتر هستش که ما بریم سراغ اجراهای متفاوت از یک اثر. به جای اینکه بخوایم بریم سراغ قطعات مختلف، یک اثر رو که ارکسترهای مختلف، نوازنده‌های مختلف اومدن اجرا کردن، این رو بشنویم. چون یکی از نکاتی که شاخص هست در موسیقی کلاسیک تفسیر در اجراست و هر نوازنده‌ای، درست نوت‌ها مشابه هم هست و حالا چه برای تک‌نوازی چه برای کارهای سمفونیک و ارکسترال، اما تفسیر رهبر از اون قطعه، تفسیر نوازنده ها از اون قطعه میتونه اون ذائقه خود نوازنده رهبر رو دخیل کنه و وقتی ما 2 تا 3 تا کار مشابه رو گوش میدیم با اجراهای مختلف قشنگ میتونیم احساس کنیم قابلیت این ارکستر بالاتر بوده. حتی اصلا میشه یک برنامه به این موضوع پرداخت، 2 تا اثر رو بیاریم، اجراهای مختلف از اون 2 تا اثر رو برای دوستان شنونده پخش کنیم تا با تفسیر در اجرای موسیقی کلاسیک هم آشنا بشن. و حضور شما عرض شود که یک راه دیگه هم غیر از این که ما آهنگساز یا نوازنده رو بشناسیم یا ارکسترهای بزرگ رو بشناسیم، این هست که کمپانی هایی که به صورت تخصصی فقط روی موسیقی کلاسیک کار میکنن اونها رو بشناسیم.
چه کمکی میکنه؟
برای اینکه یک فیلتری رو اونو در نظر دارن، هر کاری رو منتشر نمیکنن. مثلا کمپانی ECM، حالا اینا هم خارجی میتونیم اسم ببریم، در آلمان که موسیقی مدرن کار میکنه، موسیقی حضور شما هر شبکی کلاسیک هم آثاری رو میده بیرون، هر ارکستری کار رو ببره اونجا کارش رو منتشر نمیکنه. یک هیئتی دارن، یک سری شاخصهایی دارن که معمولا چکیده اونها آثار با کیفیت تری هستش.
بله، تشکر میکنم، نکات خوبی رو اشاره کردید. فکر کنم جا داشته باشه که این موضوع رو در برنامه های دیگری هم بهش بپردازیم. گفتگو کردیم با آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و عضو کانون مدرسان خانه موسیقی. زمان بخش گفتگوی برنامه نیستن همینجا به پایان میرسه. آقای شهابی، من با شما خداحافظی میکنم.